ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معاون اول محمود احمدی نژاد به 5 سال زندان محکوم شد. معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید شانس توافق با ایران همچنان وجود دارد. و رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های جدید علیه ایران شکست دیپلماسی را تضمین می‌کند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. خبرگزاری‌های ایران روز چهارشنبه خبر دادند که محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان محکوم شده است. بر پایه گزارش آقای رحیمی، با رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 2 میلیارد و 800 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز 10 شهریور از محکومیت آقای رحیمی به حبس و جزای نقدی خبر داده بود. آنتونی بلینکن، معاون وزارت خارجه آمریکا، مذاکرات اخیر هسته‌ای با ایران را سودمند و جدی خواند و تأکید کرد که شانس دستیابی به توافق با تهران همچنان باقی است. به گزارش رویترز، آقای بلینکن که روز چهارشنبه در جلسه کمیته روابط خارجه سنای آمریکا حضور یافته بود، گفت تشخیص ما این است که هنوز شانس کافی برای دستیابی به یک توافق با ایران را داریم که به گفته او از هر جهت متضمن امنیت آمریکا و متحدانش است. به گفته او هدف کشورهای 5 به علاوه 1 این است که تا پایان ماه مارس بر سر مسائل اصلی توافق حاصل شود و سپس طرفین تا ماه ژوئن نیز بر سر جزئیات تکنیکی به توافق کامل دست یابند. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا در نطق سالانه خود در کنگره آمریکا بار دیگر با تأکید بر مخالفت خود با افزودن تحریم‌ها علیه ایران تهدید کرد که چنین اقدامی را وتو خواهد کرد. آقای اوباما سه‌شنبه شب در نطق خود تصریح کرد تحریم‌های جدید کنگره در حال حاضر شکست دیپلماسی را کاملاً تضمین می‌کند و آمریکا را از متحدانش جدا خواهد ساخت و مسلماً به آغاز دوباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد انجامید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که عبدالرب منصور هادی را همچنان به عنوان رئیس جمهوری یمن به رسمیت می‌شناسد. جن ساکی در گفتگو با خبرنگاران افزود که وزارت خارجه آمریکا با آقای منصور هادی در تماس است. وی تأکید کرد که عملیات ضد تروریستی مشترک با یمن که به گفته او در تلاش‌های ایالات متحده برای مبارزه با القاعده در منطقه بسیار خطیر است، در حال حاضر ادامه دارد. بر پایه گزارش‌ها، شورشیان حوثی که کنترل پایتخت یمن را در دست گرفتند، روز چهارشنبه رئیس جمهوری این کشور را در حصر خانگی قرار دادند. برای نخستین بار در 35 سال گذشته، روز چهارشنبه یک هیئت بلندپایه آمریکایی با هدف بهبود روابط وارد کوبا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از این سفر از سر گرفتن مناسبات دیپلماتیک با کوبا و عادی‌سازی روابط دو کشور در آینده بیان شده است. ریاست جلسه این گفتگوها بر عهده دیپلمات ارشد آمریکایی روبرتو جیپسون است و سفر او به هاوانا نخستین سفر یک معاون وزیر خارجه آمریکا به کوبا طی 38 سال گذشته است. گفتگوهای دو طرفه پس از آن برگزار می‌شود که رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا روز 17 دسامبر اعلام کردند که پس از 18 ماه مذاکرات محرمانه سرانجام به توافق‌هایی رسیدند. و خبر آخر این که معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید بهای پایین نفت باعث خواهد شد که ایران تا پایان مذاکرات اتمی در اول ژوئیه میلیاردها دلار از درآمدهای خود را از دست بدهد. دیوید کوهن در متنی که برای ارائه در نشست پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی تهیه کرده است، گفت اگر قیمت‌های نفت در سطح فعلی باقی بمانند، ایران در طول مذاکرات با 6 قدرت جهانی که به مدت 7 ماه تمدید شده است، 11 میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست خواهد داد. بهای نفت در بازارهای جهانی از تابستان امسال تا کنون نیمی از ارزش خود را از دست داده است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام. سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم با شماره تازه مجله هفتگی صحنه که مروری بر نامزدهای جوایز اسکار خواهد داشت همراه باشید.
سینمای جهان.
هفته گذشته با اعلام نامزدهای 87مین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار مشخص شد که دو فیلم بردمن و هتل بزرگ بوداپست هر کدام با نامزدی در 9 رشته رقابت فشرده‌ای در دریافت جوایز امسال خواهند داشت. این دو فیلم که آثار افتتاح کننده دوره‌های پیشین جشنواره‌های مهم برلین و ونیز بودند، از زمان نمایش تا کنون با تحسین و تمجید منتقدان مواجه شدند و پس از رقابت در جوایز گلدن گلوب، حالا به رقابت نهایی و مهم اسکار رسیدند. هتل بزرگ بوداپست ساخته وس اندرسون که در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه غیر اقتباسی، فیلمبرداری و تدوین نامزد دریافت اسکار شده، داستانی فانتزی از رابطه یک مدیر هتل با پیشکارش را در زمان میان دو جنگ جهانی در اروپا روایت می‌کند. She's been murdered and you think I did it. Hey! Stop! You're looking so well, darling. You really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want some. بردمن ساخته ی الخاندرو گونزالس اینارریتو روایت تلاش بازیگری فراموش شده برای بازگشت به صحنه اول نمایش است. مایکل کیتون بازیگر اصلی این فیلم که به تازگی برای همین نقش بردمن برنده جایزه گلدن گلوب شده، یکی از 9 نامزد این فیلم برای دریافت جایزه اسکار محسوب می شود. کارگردانی، فیلمنامه غیر اقتباسی، بازیگری مرد و زن، نقش‌های مکمل برای ادوارد نورتون و اما استون از دیگر نامزدی‌های فیلم بردمن در جایزه اسکار امسال است. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy who used to be Birdman? I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic? پیشتازی هتل بزرگ بوداپست و بردمن، دو فیلمی که ساختارهای به نسبت متفاوتی در روایت داستان و پرداختشان دارند، از نکات قابل توجه فهرست نامزدهای امسال اسکار بوده است. جمشید اکرمی، استاد سینما در دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی آمریکا، در تحلیل دلایل احتمالی توجه آکادمی اسکار به این دو فیلم متفاوت در مقایسه با سایر فیلم‌های جریان اصلی به روند تغییر سلیقه اعضای آکادمی اسکار اشاره می‌کند.
من فکر می‌کنم این مقدارش برمیگرده به تغییر ظاهره رای‌دهنده‌ها. می‌دونیم که این نامزدهایی که اعلام شدن، رأی‌های حدود بین 6 تا 7 هزار نفر از اعضای آکادمی رو منعکس می‌کنن و اینا الان یه جمعیت نسبتاً جوان‌تر هم ترش کنید نسبت به 10 سال پیش و خب سلیقه‌های هنری امروزی تر هم دارن و اینو سینما رو اونو سینمایی که در فیلم بردمن یا هتل بزرگ بوداپست می‌بینیم بیشتر پسند می‌کنن. دو فیلمی هم که هر دو اتفاقا اگه یک وجه مشترک هر دو داشته باشن، اون برخورد و پرداخت بصری فوق‌العاده هر دو فیلمه که چه استفاده موجزی از زبان تصویر میکنن در واقع در داستان سراییشون. یا فیلم بردمن که به هر حال آقای اینارریتو سعی کرده فیلم رو جوری درک به نظر بدون کات برسه، یعنی تمام فیلم یک صحنه طولانی باشه که البته اینطوری فیلم برداری نشده ولی این تصور رو تماشاگر میده.
فیلم های بازی تقلید، پسر بچگی، تکتیرانداز آمریکایی و فاکس کچر از دیگر فیلم های موفق امسال از نظر تعداد نامزدی در جوایز اسکار محسوب میشوند. در میان نامزد شدن فیلم تکتیرانداز آمریکایی در رشته بهترین فیلم بدون آنکه سازنده اش کلینت ایستوود در رشته کارگردانی نامزد شود و همینطور توجه به فیلم فاکس کچر در رشته های مهمی مانند کارگردانی و بازیگری و نامزد نشدن خود این فیلم در رشته بهترین فیلم از نکات تعجب برانگیز نامزدی های امسال مطرح شده است. جمشید اکرمی درباره این انتخاب‌های قابل بحث چنین می‌گوید.
همون مسئله سلیقه است ولی مهم‌تر از اون فکر کنم این پروسه رأی‌گیری یا رأی دادنه که شما می‌دونید که برای هر کدوم از بخش‌های مختلف اسکار فقط کسایی که در اون بخش هستن می‌تونن رأی بدن. مثلا اگه شما بهترین کارگردان رو انتخاب می‌کنید، فقط خود کارگردان‌ها، صنف کارگردان‌ها حق رأی دادن دارن. یا همینطور برای هنرپیشه‌ها. ولی وقتی که به انتخاب بهترین فیلم میرسه، همه اون 6-7 هزار عضو آکادمی میتونن فیلم نامزد بکنن. میرین سالای پیش هم از اینجور تفاوت ها بوده که مثلا فیلمی که بهترین فیلم بوده نتونسته بهترین کارگردانی داشته باشه.
فیلم های ویپلش، تئوری همه چیز و سلما سه فیلم دیگر نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم هستند که در این میان فیلم سلما با مضمونی درباره جنبش مدنی سیاه‌پوستان آمریکا با نامزدی در تنها همین رشته و بهترین ترانه از ناکامان فهرست امسال محسوب می شود. دیگر فیلم کمتر مورد توجه قرار گرفته فیلم دختر گمشده ساخته دیوید فینچر است که تنها بازیگر زنش روزاموند پایک برای اسکار بهترین بازیگر زن نامزد دریافت اسکار شده است. در اکران سینماها فیلم تکتیرانداز آمریکایی با فروش بسیار خوبش در تعطیلات روز مارتین لوترکینگ بسیاری را غافلگیر کرد. این فیلم تا پایان روز یکشنبه 90 میلیون دلار فروش کرد و رکورد بهترین فروش افتتاحیه در این تعطیلات را شکست. فیلم تکتیرانداز آمریکایی با مضمونی مرتبط با موضوع جنگ عراق این فروش بالا را در حالی به دست آورده که پیشبینی کارشناسان بازار فروش فیلم‌ها از احتمال فروشی 40 میلیون دلاری برای این فیلم حکایت می‌کرد. I'm willing to meet my creator and ask for every shot that I took. Don't pick it up. در تحولی دیگر جشنواره فیلم کن خبر داد که جوئل و ایتان کوئن فیلمسازان شناخته شده آمریکایی را به عنوان رؤسای هیئت داوران دوره پیش رویش انتخاب کرده است.
سینمای ایران
جشنواره فیلم برلین هفته گذشته فهرست نهایی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های مختلفش را اعلام کرد که بر اساس آن مشخص شد فیلم تازه جعفر پناهی با نام تاکسی در بخش مسابقه این جشنواره معتبر در کنار تازه‌ترین فیلم‌های فیلمسازان شناخته شده چون ورنر هرتزوگ، ویم وندرز، پیتر گرینوی، ترانس مالیک، بیل کاندون و کنت برانا حضور خواهد داشت. از ایران به جز فیلم تاکسی، فیلم پریدن از ارتفاع، اولین فیلم بلند حامد رجبی در بخش پانوراما و فیلم مادر قلب اتمی ساخته علی احمدزاده در بخش فروم جشنواره برلین انتخاب شده و به این ترتیب سینماگران ایرانی حضور پرشماری در دوره پیش روی این جشنواره معتبر جهانی که از حدود دو هفته دیگر در پایتخت آلمان برگزار می شود دارند. در ایران اما در آستانه آغاز جشنواره فیلم فجر با فروکش کردن نسبی اعتراض‌ها به نحوه انتخاب فیلم‌های بخش مسابقه حالا نگاه‌ها متوجه فیلم‌های راه یافته به بخش اصلی شده است. مسئولان جشنواره نیز با دفاع از عملکرد هیئت انتخاب بر تصمیم خود برای حضور 22 فیلم در بخش مسابقه پافشاری کردند و تنها اعلام کردند فیلم‌های این سیب برای تو، ابو زینب، جزیره رنگین و پدر آن دیگری از میان فیلم‌های بیرون مانده از جشنواره را در بخش خارج از مسابقه به نمایش در خواهند آورد.
تئاتر
سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از روز چهارشنبه پس از فراز و نشیب‌های بسیاری در راه فراهم کردن مقدماتش در تهران آغاز به کار می‌کند. قرار است در نخستین روز جشنواره 14 نمایش صحنه‌ای، خیابانی و رادیویی اجرا شوند. در آخرین روزهای باقی مانده به شروع جشنواره مشخص شد که مجموعه تئاتر شهر مطابق پیشبینی‌ها به دلیل ادامه کار بازسازی در این مجموعه تنها با دو سالنش، سالن اصلی و چهارسو در جشنواره تئاتر فجر حاضر خواهد بود. همزمان دو روز مانده به آغاز جشنواره از پوستر تازه این رویداد رونمایی شد که این بار زیر نظر چهره‌های شناخته شده‌ای چون ابراهیم حقیقی و قباد شیوا طراحی شده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
سر خود چمر پکان به زیر پر نبرده بودم. تو اگر ز در در آهی شب من سحر نمایی، سر خود چمار تکان به زیر پر مبرده بودم. تو اگر ز در در آهی شب من سحر نمایی. به هر شبی که بی تو هم راخ سحر شب، ز دوریت چو مرغ شب فغان کنم غمینم آن شب. اگر چمر من به دوری در آرزوی تو گذرنشته، خوشم که این گذرنشته من به یاد روی تو گذرنشته.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
ساعت 23:30 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا. دعوت میکنم در این لحظه شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه گزارش دادن که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3,800,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده است. معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی در وزارت خزانه داری آمریکا میگوید بهای پایین نفت باعث خواهد شد تا ایران در پایان مذاکرات اتمی میلیاردها دلار از درآمدهای خود را از دست بدهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که منصور هادی را همچنان به عنوان رئیس جمهوری یمن به رسمیت می‌شناسد. شورشیان شیعه حوثی که کنترل پایتخت یمن را در دست گرفتند، رئیس جمهوری این کشور را در حصر خانگی قرار دادند. 45مین اجلاس بین المللی داووس با حضور حدود 2500 تن از رهبران اقتصادی و سیاسی جهان روز چهارشنبه آغاز به کار کرد. آنتونی بلینکن معاون وزارت خارجه آمریکا مذاکرات اخیر هسته‌ای با ایران را سودمند و جدی خواند و تأکید کرد که شانس دستیابی به توافق با تهران همچنان باقی است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت در گفتگوهای 5 به علاوه 1 با ایران پیشرفت حاصل شده و این احتمال وجود دارد که طرفین تا اواخر ماه ژوئن به توافق برسند. نخست وزیر فرانسه از ایجاد 2680 شغل جدید و اختصاص 425 میلیون یورو بودجه برای مبارزه با تروریسم در این کشور خبر داد.